والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم وأجل إمامنا خامنه‌ای.
در ادامه بررسی و اشاره به فرمایشات قدما در تبویب و ترتیب مباحث علم اصول، اشاره‌ای به فرمایشی بعضی از قدماء عامه تا قرن ششم انجام گرفت. در ادامه عرض می‌کنیم که غزالی یکی از اندیشمندان اصولی عامه در قرن ششم در کتاب معروف المستصفا چینش دیگری را متفاوت از گذشتگان در ترتیب مباحث علم اصول مطرح میکنند و در ابتدا میگویند اصول فقه در حقیقت از طرقی که در جهت شناسایی احکام شرعی قرار میگیرند بحث میکند و لذا باید مباحث علم اصول هم در محور همین طرق ترتیب و تبویب شود. و بر همین اساس مباحث علم اصول را به لحاظ ثمره مترتب بر علم اصول که شناسایی احکام شرعی است در چهار قطب ترتیب می‌دهند. قطب اول راجع به اصل این ثمره علم اصول است، یعنی حکم، و لذا در این قطب راجع به حقیقت حکم، اقسام حکم، ارکان حکم، حاکم، محکوم به، محکوم و امثال آن صحبت میکنه. میگه آقا ما ببینید در علم اصول دنبال چی بودیم؟ دنبال این هستیم که احکام شرعی شناسایی بشه، پس بحثها رو هم بر محور همون احکام باید پیگیری کنیم. قطب اول اینه که اصلا این حکم چیه؟ این یک چیزیست که تقریبا میتونم بگیم الان مقفول عنه. اگه دقت بکنید در کتب اصولی ما اصلا راجع به حکم اونطور که باشه صحبت نمیشه اصلا که حکم چیه، اقسام چیه.
این در واقع بحث مبادیه.
خب بله، حالا در این حال به صورت مبادی مطرح میکنه، ولی میگه آقا بحث ها رو حالا چه به صورت مبادی و چه به صورت غیر مبادی باشه بعد محور ثمره مواد بچرخونید، اینطور وارد میشه. پس اول میاد حکم رو بررسی میکنه چیه، احکام اقسام حکم چند تا هست، خدمت شما از محکوم چه شرایطی داره، محکوم و به مثلا چه شرایطی و امثاله.
ثمره
علم هم اوورده اونجا؟ بله،
ثمره رو
اوورده حضرت. نه ثمره اتفاقا میگه که اصل و ثمرت اصول الفقه، ثمره اصول الفقه، حالا اون بعدیش هم روشن میکنه. نه میگه ثمره اصول فقه، ثمره یعنی خود حکم، لذا اینو بررسی کنیم. قطب دوم ادله دال بر این ثمره است. یعنی کتاب الله، سنت رسوله، اجماع و عقل. این هم باز مربوط به همون ثمره، اما ادله این ثمره، طرق این ثمره بحث می‌کنه. قطب سوم کیفیت استثمار این ثمره است. اجماع عقل سنت دیگه. قطب سوم کیفیت استثمار این ثمره است، یعنی کیفیت استدلال به این ادله. اینم قطب سوم قرار میده. قطب چهارم
چون استثمار داره؟
بله، استثمار این ثمره، کیفیت استثمار این ثمره، چگونه استثمار کنیم و دست بیاریم اینها رو.
میدونم ایشون تعبیر به
استثمار. آره آره بله، تعبیر خودشون. هم اقتباس یا استثمار؟
نه
اقتباس. خب حالا اقتباس منظور همون استثمار به دست آوردنه. فکر کنم لفظ استثمار من دیدم حالا غیر چیز بود اینا. در قطب چهارم حکم مستثمر، تعبیر به مستثمر داره، یعنی مجتهد. لذا قطب چهارم رو راجع به مجتهد و مفتی و مستفتی و امثالهم اختصاص میده. کیفیت استثمار این ثمره. سوم چهارم حکم مستثمر، مستثمر که مفتی و مستفتی و اجتهاد و امثال هم باشه. در قرن هفتم محقق آمدی مباحث اصول را، امروز هم دیر کرد آقا
بخشه ما گرفتاری شدیم که
آه خدا جلو گرفتاری رفت.
نه بانک میریم.
خب حالا ثمره داشته باشی بانک رفتن دیگه. خب و در قرن هفتم محقق آمدی مباحث اصول را ذیل چهار قاعده ترتیب میدهند. برای محقق آمدی مباحث علم اصول را ذیل چهار قاعده ترتیب میدهد. یک، قاعده اول مربوط به مفهوم اصول فقه. قاعده اول مربوط به مفهوم اصول فقه، موضوع، آیت و مبادی اون هست و مبادی را هم به سه قسم مبادی مربوط به کلام، لغت و فقه تقسیم میکنه. اساسا قاعده اول یک مطرح میکنه همه تقریبا مربوط به مبادی علم اصوله. نظام میان ابتدا خود مفهوم علم اصول موضوعش چیه، به یک سبک جدیدی تقریبا متفاوت از قبل میاد بررسی میکنه دیگه. مباحث مثل احکام و حکم و اینها هم ذیلش میگنجانه، اما بحثش رو به این صورت ترتیب میده. دوم، قاعده دوم را مربوط به بیان دلیل شرعی، اقسام و احکام آن اختصاص میدهد و بعد از بیان دلیل شرعی و اقسام آن میگوید اصول اساسی شرعی که به عنوان اصول فقه و ادله شرعی شناخته میشوند پنج عنصر است. یک، کتاب الله به عنوان اصول فقه و ادله شرعی شناخته می شوند. پنج عنصر است. یک، کتاب الله و مسائل مربوط به اون. بذار اول میاد کتاب رو مطرح میکنه، بعد مسائل مربوط به کتاب الله رو مطرح میکنه. دو، سنت. سه، اجماع چهار مشترکات کتاب سنت و اجماع و پنجم قیاس. قاعده دوم مربوط به دلیل شرعی است. حالا دلیل شرعی هم که خب عبارتن از همین امور
مورد
قیاس هم عقل هست یا مورد قیاس هست؟ نه قیاس مستلح رو میگیم، نه چون عقل رو مطرح نمی کنه، عقل رو نمی داره.
خیلیشون
که من دوی خاطبه اینکه خیلیشون که عقل تعریف کردن
فقط
برس قیاس
رو زیرش
من فکر
کردن.
حالا دقت نکنم اگر اطور باشه خب درسته، بله حالا شاید هم اگر اطور باشه نظرشون باشه.
ولی مشترکات کتاب سنت
اجماع مشترکات من ملاحظه کردم در واقع بعضی از در واقع در ذیل مشترکات فقط راجع به خبر ایشون صحبت میکنه و انواع خبر، خبر واحد، خبر متواتر و غیر ذالک عرفان. از این جهت گویا مشترک ایشون میگه مشترکات کتاب و سنت که به نوعی اجماع رو هم به خبر ارجاع میده و از طرف دیگه مثلا میگه آیات قرآن هم خبر است ولیکن به صورتی که بر پیغمبر نازل شدن و وحی نازل شده، ولی این خبر محسوب میشه. لذا خبر واحد، خبر متواتر، انواع در قسمه در واقع همون چهارم باب چهارمش عدد دلیل چهارمش میاد راجع به کل انواع خبر و حقیقت خبر صحبت میکنه.
ارتباط اینا با هم دیگه
در ذیل خبر میگه، یعنی در واقع مثل گویا این که ایشون مثلا میگه آقا خبر مشترک بین این هاست، یعنی بین کتاب، یعنی در واقع یکی مثلا خبری است که از طریق حالا اجماع حاصل میشه ما به دست میاریم، یکی خبر است از طریق سنت به دست میاریم، یک خبری از طریق چی؟ آیات شریف. بعد یا مثلا خبر واحد رو باز خبر رو باز واحد میکنه، متواتر میکنه. هر دوش هست.
قرآن و کتاب با خبر در این نقش مت خبر متواتر
متواتر. قرآن مثلا با متواتر خبر متواتر درسته.
معلومه خبر متواتر داریم.
خبر بریم آیات قرآن میگه به خبر متواتره، مثلا خبر واحد باز در سنت هم خبر متواتر داره و هم سنت راجع به خبر علیان صحبت میکنه. اما قاعده سوم ببینید ایشون بعد از این که این مسئله رو مطرح میکنه، یعنی به عنوان مشترک ما یشترک و فیه الکتاب و سنه و کذاله برمیان، آره گویا توضیح هم نمیده چجور مشترک، ولی گویا نظرشون برمیان وارد میشه به خبر واحد.
خب مشترکات میشه چون اجماع معموله به خبر واحد، معموله به خبر متواتر، خبر معموله به واحد،
نه آیات که به خبر
آیات هم که
متواتره دیگه، به تواتر
تواتر نیست دیگه. اگر در آیه تواتر باشه اما آیات به تواتر نیست دیگه.
نه خود قرآن کریم به تواتر میگن ثابت شده،
همه قرآن به تواتر نیست،
نه همه قرآن ما نمیخواد متنشو اصلشو اصل خود کتاب رو
قرآن میتونه من متواتر و واحد میشه،
نه من خواهد خب بله میشه اونم میشه. حالا ایان میاد وارد که میشه توضیح نمیده چجور مشترک، ولی نظرش به همینه، میاد مگه خبر یا واحده یا متواتره، خبر واحد در چه صورتی میتونیم بهش اتکا کنیم، در چه صورتی نمیتونیم اتکا کنیم. خبر متواتر رو باز میاد بحثش رو مطرح میکنه و نگاهش هم همینه که در حقیقت هم در قرآن این بحث از خبر واحد و متواتر و بحث اخبار مفیده و هم در سنت مفیده و هم در چی؟ اجماع مفیده. قطب بر قاعده سوم، قاعده مربوط به مجتهدین و احوال مفتی و مستفتی است. اما قاعده چهارم رو شاید جزو ابداعات تقریبا در بیان ایشون باشه، ترجیحات است. این در واقع وقتی که این طرق و ادله تعارض با هم دیگر می کند، در مقام تعارض و تنافی که اینها پیدا می کند، ما در مقام ترجیح چه بکنیم؟ یعنی بحث ترجیحات رو تقریبا در بیان ایشون جز به نکته هایی است که جدیداً مطرح میشه بحث ترجیح. بله که ما میگیم اشتباه ترجیح. اینا خب باز آقای محقق عامدی که در قرن هفتم این مساله مطرح کرد. این میشه تقریبا قدما. حالا ما قدما رو به اصطلاح تا قرن هفتم میگیم قدما. یعنی عمدتاً هم همین هست و اینها. و از قرن هفت و بعد دیگه میشن متأخرین، یعنی بعد میشن متأخرین. این از قدمای عامه. اما قدمای امامیه سید مرتضی در کتاب از ذریعه می فرمایند محور بحث و سخن در اصول فقه خطابی است که توسط مولا متوجه دیگران می شود. نکته هم خیلی نکته دقیقیه که اصلا اساس کلام در علم اصول خطابات اشاره، این خطاب اشاره. حالا این خطابش در قالب لفظ میتونه باشه، در قالب فعل میتونه باشه، در قالب تقریر میتونه باشه، به هر نوع این خطاب ملاکه. بر این اساس اولین باب از ابواب کتاب خودش را اختصاص به خطاب و اقسام و احکام آن می‌دهد. باب دوم امر و احکام آن هست. باب سوم نهی و احکام آن می باشد. باب چهارم عموم و خصوص و بیان الفاظ این هاست. باب پنجم جملاتی که به آنها عموم تخصیصش روشن می شود، در واقع مخصصات رو در حقیقت اختصاص بده، یک باب اختصاص میده. در باب اول لفظ الفاظ داله بر عام و خاص رو بحث میکنه. باب ششم مجمل و مبین. باب پنجم جملاتی که به اونها تخصیص عموم روشن میشه، یعنی مخصصات، جملات خاصه که مخصص میتونن باشن. آره بله، یعنی شرایط تخصیص در واقع، در چه صورتی این جمله میتونه مخصص برای عام باشه. یه مرتبه از الفاظ عام و خاص صحبت میکنه، یه مرتبه نه، میاد از شرایط تخصیص جمله خاص نسبت به عام صحبت میکنه. مثلا ما حالا بحثایشون الان به ذهنم نیست، ولی من جمله این که مثلا آقا اگر ما خودمون بحثم میکنیم که اگر قید متصل باشه آیا مخصصه یا نه، این در واقع مانع انعقاد ظهوره. ما الان داریم بحث میکنیم، حالا در بیان ایشون الان ذهنم رفته بیارید اون باب اگه میتونیم. بله جملاتی که نه، میگه جملاتی که با اونها تخصیص عموم روشن میشه.
مثلا مخصص متصل باشه، اجمال خاص با هم صدای میکنه
ببینید،
مخصص باشه، اینا میشه احوال جمله خاص.
خب.
نه شرایط،
نه جملاتی که تخصیص عموم به اونها روشن میشه. تخصیص عموم ما رو بیارید اگر نگاه کنید.
اولش نمی
فهمید.
تقسیم
می‌کنه مخصصا
مفصلا یا منفصلا.
خب همون برای من
مشخصه داره،
میگه
استثنا
یا
شرط یا صفت.
درست.
میشه احوال خاص.
نه در چه صورتی اینا مخصص میتونه خوب باشه؟ همه رو قبول نداره که مخصص باشه.
اون بحث میگه احوال خاص خود شما بس.
نه نه شما عنوان بابشو بیارید.
دو نگاه بودی
شرایطی که
خاص بنامه ها خصوص
و
عموم. ها
ببین. چرا
میگه
باب ذکر
جمله
الادله
التي يعلم بها تخصيص العموم
يعلم به احوال خاص دیگه.
خب حالا شلون نداره؟
شما میگه مثلا برای اینکه خاص خاص باشه شرایط نداره. مثلا بحث میکنیم که آیا جایی که ما علم به تاریخ عام و خاص نداریم، آیا خاص اینجا در واقع باب تخصیص یا ناسخی هستی که شما بحث کردید؟
نه من یه بحث
میگفتم خاص فقط باشه از اذریت داره، در واقع میگفتید نه خاص بودن از اذریت نداره،
در
ظهور یا خارج صحبت هم احوال خاص.
درست. حالا در عین اون همین عنوان خودش مطرح بکنید، جملاتی که اونها تخصیص عموم روشن میشود.
خب
نمیشه اینو دیگه یعنی بیان ایشون همینه، جمله لتی یعلم معلوم میشه.
نمیگه جمله که نه فعل جمله میگه نه جمله
یعلم بها، به اون جملات
ذکر جمله العدل
نه التي یعلم بها خصوصا جمله العدل مجموعه عدل بخاری ها ها بها
مجموعه
عدل. بله جمل کلمه جمل داره.
بله
خب مجموعه ادله ای که
احوالات خاص را
بله مجموعه اموری که مربوط به
احوالات خاص
بله احوال مخصص بنویسیم من مخصص هست احوالات مخصص آره. باب ششم باب مجمل و مبین باب پنجم باب بررسی احوال مربوط به خاص و مخصص بله چهارم خود الفاظ عام و خاص رو مطرح میکنه راجع به الفاظ عام صحبت میکنه باب پنجم ششم مجمل و مبین باب هفتم اخبار باب هشتم راجع به صفت مخبر احوال مخبر اوصاف مخبر باب هشتم راجع به افعال
مخبر و حاضر خبر به
واحد اینا بله
بحث رجالی میکنن
خیلی مختصر بحث میکنه بله تقریبا شبیه برسه رجاله ولی خیلی مختصره شاید 4-5 صفحه بیشتر اصلا بابش شکل نمیده که راوی میگه این راوی که داره روایت میکنه چگونه باید باشه و چه جوری باید باشه و بتونیم بهش تکیه کنیم چون ایشون خب به خبر واحد تکیه نداره خبر واحد رد میکنه اون صفاتی که برای راوی در واقع معتبره اونها رو برای بررسی خیلی اجمالا بحث میکنه
این بحث اجمالی که روایت تو چیز داره سال معالم داره از جمعه مواقعی که در علم رجال امروز اینا مورد غفلت باقی شده
اوصاف راوی رو؟
مثلا سال نه اوصاف راوی رو بحث کردن اینا یه دونه گرای خیلی خوب میدن سال معالم میده مثلا میگه بعض از اوصافی که در طول تاریخ برای روات ذکر کردن و بعض این وجود این صفت رو دلالت بر عدم بصالت میدونن هیچ ربطی به گفتار نداره فقط تنها اوصافی میتواند دلالت بر عدم بصالت کنه که ربط به گفتار داشته باشه مثلا اینکه شخص انسان گران فروشی بود دلیل برای این نیست که اون دروغگو هست
مثل واقفی بودن رو
مثل واقفی بودن با اوصاف نیست با اینکه مجمل بحث کنه گفتن را دوستان متوجه
خوب گفتید خب چندم گفتیم آقا باب باب نهم باب افعال است مثلا همین مسئله افعال انسان و قضیه اینه که در اصول متأخرین واقعا ازش غفلت شده یعنی در واقع هیچ اشاره ای در مباحث خارج افعال اشاره که خدمت شما بله که فعل اشاره چقدر دلالت گستره دلالتی فعل اشاره چیه نهم دهم میشه باب اجماع باب یازدهم قیاس و دوازدهم هم باب اجتهاد است. بله. یک تتمه های هم داره در آخر که خیلی مهم نیست کنید. اما شیخ طوسی در العده باز خطاب میگه اینو همه مربوط به خطاب شارعه به نحوه به خطاب شارع برمیگرده. نه ایشون مطرح نکرد. در بعض از کتب اهل سنت یک اشاراتی میکنن در وجه تقدیم این بس بر اون بس که حتماً شبه استحسانه، یعنی یک وجه مستدلی در حقیقت چی نیست، استحساناته. ولی آیشه رو من وجه تقدیم ابواب و بحث ها رو بر هم دیگه رو ندیدم مطرح کنم. آیه سید مرتضی جالب اینه
که همه این آقایون تا اینجا با اشتاد تقدیم آخر بس کردن، زمان ما اکثر آقایون آخر بس
کردن. خب بعضی ها در فقه میبنن، بعضی ها در اصول میبنن، در ما مثلا
نه اون بس کنن چرا آخر بس کنن
اشتاد و تقدیم رو احوال در واقع مجتهد رو میخوان بررسی کنن دیگه.
یعنی این کلی بحث کردیم
برای اینکه
خب
حالا احوال مشتهد چی بود هم شکل داره عملا ببین احوال مشتهد خارج از بحث اصلا کلا به احوال مشتهد خارج از بحث اصوله، خیلی ربطی به بحث علم اصول و طرق و اینا نداره. اون معنا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب العده در ابتدا باز مثل سید مرتضی میفرند والاصل فی هذه الاصول الخطاب، اصل در اصول فقه چیه؟ خطابه. این سید مرتضی اینو مطرح میکنه میگه ول اصل فی هذه الاصول الخطاب او ما کان طریقا الی اثبات الخطاب او ما کان الخطاب طریقا الی، یعنی حکم باشه. و اما الخطاب فهو الکلام الواقع علی بعض الوجوه، خطاب کلامی است که به بعضی وجوه واقع میشه نه هر وجهی، لذا و لیس کل کلام خطابا، هر کلام خطاب نیست. یعنی نکته ای که ما اگر یادتون باشه که مطرح میکردیم که در حقیقت موضوع علم اصول این امور هم. این امور یعنی به همین خطاب برمیگرده، امور سگانه ای که الفاظ و عمل و تقریر باشه همه خطاب شارعه هستن اینا، و کتاب الله حاوی این اموره، لذا کلام الله هست، اما هر کلامش که خطاب نیست، هر کلامش که افعال در مقام جعل شارع نیست. ما تعبیر کردیم اموری در مقام جعل شارع صادر میشه، اما مرحوم سید مرتضی و شیخ از همون به خطاب یاد میکنن، خطاب در مقام جعله.
این بیانی که از شیخ طوسی نفر بودید خطاب در مقابل فعل و تقدیر اینا میگیره، شما در بیان سید مرتضی
نه چجور؟
ما کان طریقا الی خطاب، فهم طریق الی خطاب.
خب ما کان طریقا الی خطاب، اثبات خطاب. نه طریق الی اثبات خطاب منظورش که کتاب الله، سنت رسول الله و امثاله.
ما کان طریقا الی خطاب، ما یه خطاب داریم که ظهور عرفی میشه تکلم، و چیزی که طریق به خطاب هست مثل تقریر.
نه ایشون خودش تصریح میکنه که اخبار منظورمه، خودش تصریح بعدا تصریح میکنه ما هو طریق الى اثبات الخطاب من هذا
طریقا الى الخطاب، یعنی اگرچه تخاطب وجود ندارد اما تقریر جایگزین
خطاب. خودش تصریح میکنه، ببینید میگه بعد میگه ما هو طریق الى اثبات الخطاب من هذه الطرق، که قبلش حالا مطرح میکنه اینها، بعد من هذا هم هو الكلام في الاخبار و بیان اقسام.
خب یکی کلام فی الاخبار
داره دیگه،
کتابه
طریقه دیگه، اخبار خودش یک طریقه دیگه، طریقه برای اثبات خطابه.
خب یکیش هم تقریره.
بله نه ببینید اخبار، نه اخبار ببینید ما اخبار به هر حال که میاد تارتا به تقریر معصوم
اشاره میکنه.
نه اصلا یه خبر میاد تقریر معصوم رو تثبیت میکنه، اصلا خبر هست تقریر معصوم. نه خلاف، نه
خطابه.
ما سکوت معصوم رو نمیخوام بگیم که تقریر معصوم، تقریر معصوم با اخبار ثابت میشه.
فعل
معصوم به اخبار
خطاب معصوم.
نه ببینید یه مرتبه نص لفظ امام امر میکنه،
الان شما فعل معصومی که
یه مرتبه فعل امامو نقل میکنن، ببینید یه مرتبه فعل امامو داره نقل میکنه بدون اینکه از کلام از امام نقل کلام میشه، این خطابه. چرا همه اینا خطابه؟
الان شما میتونید اطلاع بگیرید.
بله
الان شما اطلاع بگیرید.
نه اون دلیل دیگه داره که نمیتونه اطلاع بگیره. نه 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 خطاب همیشه که نمیشه، باید مطلق باشه که مخاطب به هر حال این روایت میشه چی؟ مخاطب شارع میشه این فرد، نهایتا یا به صورت فعل اون را اعلام کرده یا به صورت تقریرش یا به صورت قولش. اونی که حاوی و منتقل دهنده این فعل و قول و تقریر هست چیه؟ یا کتاب الله یا اخبار و امثاله.
حالا مثلا راوی میگه رأی تو ان ابا عبدالله علیه السلام یفعل کذا،
خب بله دیگه
روایت راوی است از ماجرایی که روایت.
خب درسته، خب
خطاب.
بله
ما بحث میکنیم که آیا امام
همون فعل نه نه ما این خبر رو نمیگیم خطاب، دقت بکنید اون فعلی رو که آقای اون فعلی رو که آقای شارع انجام داده در چه جهتی انجام داده؟
میدونیم خام احراز کنیم اون فعلی که امام انجام داد، اگر در صدد بیان حکمونای شرعی باشه مثل اینکه فضای تغییر نبوده و امام علیه السلام این کار رو بیان کرده و من در اون
حالا بذارید کلام آقای چیز رو تمام بکنیم، فرمایششون رو البته تمام نمیشه دیگه، حالا اینو این تکمیل بکن تا اینجای مطلبش رو سبرن. ولیس کل کلام خطابن و کل خطابن کلامن، هر خطاب کلام هست کلام محسوم بشه، ولی هر کلام خطاب نیست. بعد میاد ول کلام و فل خطابه کلامن فی بیان ادلت الکتاب و سنه و ذالک ینقصه. باشه فردا میگیم، بله تتمه شو بیانشو بگیم.